من سلام میکنم رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز و روزگار بالاخره مناسبی داشته باشیم دیگه. حالا میدونم روزای خیلی خوبی نیست، مشکلات و دشواری ها و اینا همه و تحولات هم تحولات بسیار خلاصه مثبتی نیست و همچین چیزای مثبتی زیاد دیده نمیشه، ولی خب با این حال چند روز پیش با رفیق داشتیم صحبت می رفعه داشتیم صحبت می گردیم والا نسبت به اون دوران پدر بعد از دیوار، خب الان خیلی اوضاع بهتره. دوران پسا دیوار، پسا فروپاشی به اصطلاح اردوگاه شوروی دوران سیاهی بود، یکی از سیاهترین، شاید بگم سیاهترین دوران به اصطلاح تاریخ سرمایه‌داری معاصر، همین دوره بود، همون دوره کوتاه بعد از چیز، برای اینکه هیچ چشم‌اندازی شما در دسترس نبود، هیچ در سطح جهانی همچین وضعیتی بود. میشه گفت که بله، مثلا دوران در برابر آلمان، دوران آلمان نازی سیاه‌ترین دوران بود، کاملا درسته، ولی در همون دورانی که در آلمان نازی به اصطلاح همچین وضعیتی بود و یک چنین دیکتاتوری به اصطلاح وحشیانه و خشنی بود، تو همون دوران بالاخره یه اتحاد جماهیر شوروی بود که تو سطح جهانی اون وقت منبع امیدی بود برای دیگران، برای به اصطلاح انسانهایی که داشتن مبارزه میکردن برای یه دنیای بهتر. اینا بعد از فروپاشی دیواری همچی اتفاقی، همچی چیزی دیگه نبود. خب هرچه بود سر تا سر به اصطلاح یه بورژوازی بود که هار وحشی داشت تعرض میکرد و میرفت جلو. الان به هم ریخته اوضاع، الان دیگه شما میبینید که قضایا اینجوری نیست و خیلی چیزا به هم ریخته، همه چیز به هم، در واقع همه چیز به هم ریخته، هیچ چیزی سر جای خودش قرار نداره، همه جا تلاطمه و مهمتر از همه اینه که بورژوازی دیگه اون اطمینان به نفس نداره، از نقطه نظر ایدئولوژیک در داغون شده و دنبال به اصطلاح چیزهای روی کردهای جدید، جهتگیری های جدیدی میگرده که البته ارتجایی تر، به مراتب ارتجایی تر، ولی به هر صورت سیستم های از سیستم های باثبات و این حرفا دیگه خبری نیست. خب شما نگاه کنید، من بطور نمونه مثلا نگاه کنید به چیز بعد از به اصطلاح بعد از حالا بعد از فروپاشی دیوار تا حتی سال تا سال 2008 اینا، وقتی بحران که میشه، بحران مالی که میشه اینا 89، تکون نمیخوره این سیستم، محکم سر جاشه، یعنی صدها میلیارد اینا کمک میکنن به بانک ها، پول از جیب توده مثلا فقیر گدا گشنه برمیدارن، توده های فقیر رو بیشتر فقیرتر میکنن، کمک میکنن به سرمایه بزرگ، ولی آواز آب تکون نمیخوره. این وضع به هم ریخت، این وضع دیگه تموم شد، دیگه نیست و این وضعیت وضعیت خوب متفاوتیه و خیلی فرق میکنه با اون وضعیت سیاه بسپسیز. حالا ما راستش قصد برگزاری این جلسه رو نداشتیم، یعنی اصلا برنامه‌مون این نبود که این جلسه رو بذاریم اینا، رفقای نوشتن برامون که چیه، چرا نمی کنید، چرا صحبت نمی کنید، این به خصوص این به اصطلاح طرح صلحی که چیز داده بود، طرح صلحی که به اصطلاح آمریکا داد 28 ماده‌ای برای قضیه اوکراین و بعدش هم این سند استراتژی جدید امنیت ملی به اصطلاح آمریکا، اینا رو خب خیلی ها براشون سوالایی شده بود که بالاخره قضیه چیه و چی نیست و این حرفا، چرا ما راجبش حرفی نمیزنیم اینا. خب اون برنامه‌مون فهم می‌کرد حقیقتاً، هم به اصطلاح چیز حقیقتاً هم اولویت هایی که تو کار خودمون الان داریم چیزای دیگه، یکی حالا ممکنه بخشش یه صحبتش هم بکنیم تو همینجا، تو همین جلسه یه صحبتی هم راجبش بشه، ولی خب در کنار این اولویت ها گفتیم یه بحثی هم در مورد این مسئله داشته باشیم و حالا که رفقایی هم پرسیدن دو اینا یه گفتگویی در این مورد داشته باشیم. ببینید این گفتگو خیلی فرق میکنه دیگه، حتما شما متوجه هستید الان چیزه، الان به اصطلاح توی سطح چیز، تو سطح لااقل الان میشه گفت که ما یک چیز آلترناتیو داریم، یعنی در ایران همون جوری که توی به اصطلاح تو به خصوص تو آمریکا، اروپا نه، اروپا خیلی کمتر، تو آمریکا شما الان یه ادبیات آلترناتیو داری، بالاخره پادکست های آلترناتیو دارین که اینا در مقابل جریان مینستریم، جریان به اصطلاح بستر اصلی رسانه های کلان، رسانه ها نیروی مؤثری رو دارن تشکیل میدن و هستن، خیلی هم مؤثرن. در اروپا این نیست و خیلی ضعیفه در اروپا، به خاطر اینکه اون به اصطلاح جنبه ارتجاع سیاسی که تو اروپا الان هست از نقطه نظر کنترل، از نقطه نظر به اصطلاح جلوگیری از اظهار نظر خیلی به مراتب وحشیانه تر از آمریکاست. یعنی آمریکا خیلی چیز عجیبیه که آمریکا تو این زمین ها لیبرال تره از اروپایی که چیه ظاهرا مهد لیبرالیسمه. به هر صورت و در فضای سیاسی ایران هم الان ما داریم یک چنین وضعیتی رو تقریبا میشه گفت که هست. یعنی ما ادبیات آلترناتیو داریم، پادکست های آلترناتیو داریم و این پادکست های آلترناتیو هم راست و چپ و همه چی توشون هست، ولی به هر صورت پادکست هایی که چیه بحث میکنن، صحبت میکنن و سر این قضایای ژئوپلیتیک هم وارد گفتگو میشن و قطعا شما توی اون پادکست ها برید و اینا از جزئیات خیلی دقیقی به اصطلاح توی این مسائل صحبت میکنن که ما لاستش به گرد پاشون نمیرسیم. یعنی خیلی روشنه، یعنی چون که مثلا فرض کنید الان به خصوص این آقای علیزاده هم که اصلا متخصص پیدا کردن این کارشناسای مختلفه، این کارشناسایی میاره که مثلا فرض کنید الان شما راجع به آسیای میانه بخواید حرف بزنی، با جزئیات به شما میگه که کدوم سال چه قراردادی بسته شده بود، ترکمنستان کجا بود، قزاقستان کجا این قرارداد بود و غیره، این حرفا میدونن دیگه کارشون رو این حرفا. ولی رویکرد ما متفاوت بوده و هست و با همین روی کرده متفاوت مخیه چیز به اصطلاح نحوه پرداخت ما به این موضوعات هم فهم میکنه. برای که اینو یه توضیح بدم بذارید یه حاشیه‌ای برم و بعد بپردازیم به خود اصل بحث. حاشیه‌ای که میخوام برم اینه که ببینید وقتی چیز شد، وقتی به اصطلاح یعنی توی مارکسیسم که تبدیل شد به جریان مسلط به اصطلاح اندیشه انتقادی توی قرن بیستم و در واقع با پیروزی انقلاب اکتبر که دیگه اصلا جا افتاد، خب نهله های مختلف توی مارکسیسم شکل گرفت دیگه و یکی از نهله هایی هم که تو مارکسیسم یه جریان به اصطلاح مارکسیسم آکادمیک چیز شکل گرفت، خب جریانی بود که تو فرانسه شکل گرفت که این جریان اون فرنان برودولینا نظریه پردازه اصلیش هستن و اینا یه رویکرد مردم شناسانه داشتن و در واقع یه نوع به اصطلاح تعبیر مردم شناسانه از مارکسیسم. اون تعبیر انقلابی مارکسیسم نیست، خب تعبیر مردم شناسانه از مارکسیسم، منتها این تعبیر مردم شناسانه از مارکسیسم برخلاف تعابیر به اصطلاح ایدئالیستی که از مارکسیسم میشد و چون خیلی از این تعابیر به اصطلاح فرض کنید سازمان مثلا فرض کنید سازمان چریکی و این حرفا به تدابیر به اصطلاح آوانتوریستی و ایدئالیستی از مارکسیسم داشتن و نقش مثلا فرض کنید عنصر آگاه و که اصلا انگار که عنصر آگاه مثلا فرض کنید به طور خالق العاده تاثیر خواهد گذاشت که پارالل با این یا هم مثلا با موازات این هم جریاناتی بودن که توی با دایره مارکسیستی خب فوکوس و تمرکزشون روی این بود که کدوم مراکز مثلا فرض کنید دارن کنترل میکنن دنیا رو و کدوم سرمایه ها، کدوم فراکسیون های سرمایه ها چی کار دارن میکنن و غیره این حرفا، یا مثلا کدوم سازمان ها، کدوم کشور ها این حرفا که تمرکز رو این چیزا بود. این جریان به اصطلاح معروفه، همین جریان فرنان برودولینا که صحبتش میکنیم، اینا اینطوری نبودن، اینا بیشتر جنبه های مردم شناسانی. مثلا فرض کنید نحوه مثلا فرض کنید تولید غذا در دوران فئودالی، خب که از کجا چیز میشد، اینا براشون مهم بود که مثلا این دهقانا چجوری غذاشون رو درست میکردن، میخوردن و چجوری میرفتن، چجوری میومدن، با کدوم وسیله نقلیه و همه این چیزا براشون مهم بود. اینا فاکتورهاییه که شما تو ادبیات مارکس هم نگاه بکنید، تو ادبیات مارکس هم این چیزها رو میبینید. منتها میگم تو این جریان یه جریان مردم شناسانه که این براشون یه اصالت ویژه‌ای داشت. حالا اینی که میگم برای چی میگم، برای اینکه 1976 یکی از مثلا همین آدمای متفکرای این جریان به اسم ژاک باو 1976 این پیشبینی میکنه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو. خیلی عجیب به نظر میرسه، اون موقع هنوز خیلی زوده برای اینکه شما بتونی همچین پیشبینی رو بکنی که این اتحاد جماهیر شوروی به فروپاشی میرسه و نه. علتش چی بود؟ چه چی چیزی؟ و اینو اخیرا چیز گلن دیسن یک گفتگویی داشت با این ژاک پا با که خودش اونجا توضیح میده، من اصلا از نظر ژئوپلیتیک زیاد وارد نیستم، نمیدونم چی به چیه، و ولی این رو میگه من پیش بینی من بر اساس چیز بود، بر اساس به اصطلاح نرخ زاد و ولد بود. ما متوجه شدم که در سال 1976 متوجه شدم که نرخ زاد و ولد کاهش پیدا کرده توی شوروی، و رفتم دنبالش که چرا این نرخ زاد و ولد کاهش پیدا کرده. یعنی ببینید از نرخ زاد و ولد توی چیز رسید به این که چی؟ رسید به این که این جامعه رفت رو مؤلفه های دیگه که تو اونم همه اون مؤلفه های دیگه تو همین زمین های مردم شناسانه بود، بیشتر جامعه شناسانه مردم شناسانه، منتها با یه چیز مادی مثلا تلقی ماتریالیستی از قضیه، و اونجا رو بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که این جامعه فروپاشی میرسه. همین آقای ژاک با اون وقت سال اگر اشتباه نکنم 2003 باید بوده باشه، یا 2003 یا شاید زودتر از اون نمیدونم، پیش بینی میکنه به اصطلاح در هم فروپاشی غرب رو، میگه غرب فرو میپاشه، نابود میشه، و این تمدن غربی به این شکلش فروپاشی میشه و چیز میشه، زوال، دچار زوال میشه. اینجا مسئله چی بود؟ یعنی چه جوری بود؟ چه جوری از کجا به این میرسه؟ خب اون موقع شما اردوگاه شوروی ریخته، بعد قدرت مثل غرب داره ترکتازی میکنه و هیچ رقیبی هم نداره اینا. اینجا مسئله چیز دیگه بود. اینجا نقطه مقدماتی به اصطلاح مشاهدات چیز این بوده که از دهه 60 به این طرف وضعیت آموزش و پرورش تو غرب داره چیز میشه، داره به اصطلاح دوچار یه افول میشه. یعنی این آموزش پرورش دیگه آموزش پرورش قبلیه نیست که بهترین متخصصا رو بده، بهترین مهندسا رو بده بیرون، بهترین پزشکا رو بده بیرون و اینا رو بده بیرون. یعنی متوجه میشه که توی آموزش پرورش غرب یه همچین چیزایی هست، و میره و از همینجا اون وقت چیه، از همینجا میرسه بعد از چیز، بعد از به اصطلاح فروپاشی دیوار و اونا، مطالعاتش تو این زمینه ادامه میده و به همچین نتایجی میرسه که ته قضیه اینه که چیه، ته قضیه اینه که بله این غرب هم دچار همچین چیزی میشه. خب شما میخوام بگم دو تا رویکرد مختلفه دیگه. شما ممکنه الان بگم در پادکست های آلترناتیو وقتی نگاه میکنید خب فلان قرارداد بسته میشه یا فلان جا جنگ میشه، بعد یا فلان مذاکرات صورت میگیره و غیر و اینا، و تعبیرهایی رو میبینید که این تعبیرها ممکنه هفته بشنوید و جهتگیری معینی رو یا چشمنداز معینی رو در اختیار شما بذارن، بعد یه ماه بعد میبینید چشمنداز عوض شده. چرا؟ چون مثلا فرض کنید طرفین مثلا اردوغان که مثلا در مذاکرات یه ماه قبل طرف روسیه بود، در مذاکرات یه ماه بعد مثلا رفته طرف آمریکا، بعد قضایا عوض میشه، تحلیل خیلی از این تحلیلگرها اون وقت عوض میشه. چون چی شد دیگه؟ چون بالاخره طرفین به هم خورد. این ایراد اون وقت قضیه است. ایراد قضیه است که شما وقتی توی سطحی به اصطلاح به قضایا نگاه میکنید، اون تو اون سطح خیلی چیزا به اصطلاح لبیله یا با ثبات نیست، متزلزله، در حال تغییرات دائمیه. شما هیچ ائتلاف و هیچ به اصطلاح اتحادی رو ندارید که اتحادا و ائتلافهای پایداری باشه تو این سطح. خب ممکنه صفبندی امروز فردا عوض بشه، فردا صفبندیش دوباره یه چیز دیگه بشه. یعنی همه اینا وقت از یه جهت دیگه وقت تو چیزای پایه‌ای رو قادر به تشخیصش نخواهید بود اگر قرار باشه تو همین سطح متمرکز بمونیم. اینا رو که چیز میکنم، اینایی که بسیار تاکید میکنم برای اینی که بگم که حالا به درجه توضیح هم بدم، شاید یا شاید استاد رفقای ممکنه فکر کنن توجیه هم بکنم برای اینکه چرا ما خیلی فعال نیستیم توی این قضیه. برای اینکه حقیقت امر اینه که خب حالا ما مثل ژاک پا و اینا از روی چیز، از روی مثلا فرض کنید کاهش یا افول سطح آموزش به چیزی نرسیدیم که بگیم که غرب اینجوری خواهد شد. ما از تحولات دیگه بهش رسیدیم، ما رسیدیم و در واقع اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در همون چیزیه که ما از سالها پیش داریم میگیم، از حقیقتا از سالها پیش داریم میگیم، منتها تغییر با یه تغییراتی همون اتفاق داره میفته. ما از سالها پیش چی گفتیم؟ ما از سالها پیش این پرسش این مطرح کردیم که یعنی این چیز بحث رو مطرح کردیم که آقا وضعیت سرمایه‌داری بین‌المللی به این نقطه رسیده بعد از 2008-2009، اینو ما بارها گفتیم، بحران 2008-2009 برای ما چیز بود، برای ما به اصطلاح اون نقطه عطف تعیین کننده بود که بعد از اون دیدگاه خود ما عوض شد، اصلا نسبت به خیلی چیزا عوض شد، خود ما اصلا محصول به نوعی میگفتیم دیدگاه، بخش زیادی از این دیدگاه محصول همون قضیه است، مشاهداتیه که تو اون قضیه برای ما روشن شد. اونجا ما بحث ما به این نسید، یعنی اون موقع ما به این رسیدیم که پیشرفت و تکامل به صورت نیروهای مولد تو سرمایه‌داری به حدی رسیده که این توی بحران‌های آتی خب هیچ راهی نداره جز اینکه چیه، جز اینکه بخش وسیعی از ظرفیت تولیدی خودش از بین ببره. این چیزی بود ما رسیدیم، سرمایه‌داری اگر بخواد باقی بماند سر جاش بمونه باید بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی خودش از بین ببره برای که بتونه یه دو وارد یه دوره‌ای به اصطلاح از رونق پایدار بشه. تا موقعی که این اتفاق نیفتاده ما یک دوران پر از تلاطم و تشنج و اینا خواهیم داشت تا برسه به بیگ بنگ بزرگ، به یک چیز بزرگ که بالاخره این ظرفیت باید یه جایی از بین بره و تمام مسئله اون وقت بر سر اینه، تمام دعوا و جنگ و اینا بر سر اینه که این کجا باید از بین بره و هر قدرتی توی جامعه سرمایه‌داری اون وقت توی سطح مثل بلوک‌های جهانی سرمایه‌داری برای این خواهد بود که چه؟ برای این خواهد بود که این ظرفیت تولیدی در حیطه کشور رقیب از بین بره و نه در حیطه تحت کنترل خودش. این خطوط اصلی مثل اون چیزی بود که ما بهش رسیدیم. خب تا جایی که به غرب برمیگرده بحث ما خیلی روشن بود، همون موقع ما این بحث رو داشتیم که در اون بحران این بحث رو داشتیم که خود در خود همون بحران ما برنده اصلی بحران رو چین تشخیص دادیم اون موقع و بعد در درجه دوم آلمان. چرا؟ برای اینکه چین و آلمان دو کشوری بودن که مثلا اون توان صنعتی، توان تولید صنعتی رو داشتن، یعنی تو عرصه تولید صنعت اینا قوی ترین کشورها بودن و تونستن تو اون دوره بیان بیرون، پیروزمند بیان بیرون، یعنی لااقل به صورت نسبت به اونای دیگه چیز نشن. این اتفاق بود. و بقیه کشورها چی؟ تو بقیه کشورها به خصوص تو غرب اساس بحث ما این بود، ما یه تراکم سرمایه عجیبی داریم، یه تمرکز سرمایه بسیار بسیار بالایی داریم، یک معدودی از شاخه‌های بسیار با ترکیب ارگانیک بالای بسیار بسیار بالایی رو داریم، یعنی که مثلا فرض کنید چندین میلیارد سرمایه مثلا فرض کنید صرف میشه برای اینکه یه کارخونه ایجاد بشه که تولید مثلا تراشه‌های مثلا 65 نانومتری یا 90 نانومتری، خب که بسیار بسیار پیچیده و در واقع کمپلکسه در واقع و پیشرفته است و تولیدش اینا سرمایه بسیار بالایی میخواد. در این حال چیه؟ در این حال وقت این سرمایه بسیار بسیار بالا یه نیروی کار اندکی رو بهش احتیاج داره. یعنی اون در غرب شما یک صنعتی رو که مثل دوران اتومبیل سازی فورد بتونه کالاهای به اصطلاح وسیع توده‌ای ایجاد بکنه و به همون نسبت هم چیه بازار وسیع کاری رو ایجاد بکنه و توده به اصطلاح عظیمی از کارگران رو اشتغال بده بهشون و باعث یه رونق عمومی تو جامعه بشه، یه همچه وضعیتی شما ندارید. در مقابل اون جزیرهای به اصطلاح با درصد بسیار بسیار بالایی از چیز از ترکیب ارگانیک سرمایه و تمرکز و تراکم سرمایه که توی بورس شما به خصوص این رو میبینید چیزی که اون وقت به عنوان توی نظریه پردازهای آلترناتیو به عنوان فاینانشیالیزیشن معروف میشه، سرمایه‌داری فاینانس و اینا. خب این شما چیزی که اونجا دارید میبینید، وقت این در ازای این یا در کنار این، اون وقت شما یک انبوه وسیع از نیروی رو میبینید تو جامعه که یا این نیرو به کارهای بسیار پست و نازل اشتغال داره، مثلا فرض کنید اوبر، رانندگی اوبر، خب و خدمات این تیپی، خب رانندگی یونایتد پارسل، نمیدونم اینجور چیزها که برای کنسرن های بزرگ چیز دارن کار میکنن، و یا چیه، و یا اصلا از دایره تولید خارجن، دایره تولید خارجن و با بیسیک اینکام درآمد رسل چیز یا هارت سفیر یا چیزی تو این مایه ها توی کشورهای مختلف بستگی داره که چجوری باشه، اینجوری دارن زندگیشون میکنن. این سیستم چجوری سر پا میمونه؟ خب این سیستم اینطوری سر پا میمونه که شما یک بازار بین‌المللی داری، این بازار بین‌المللی یعنی این همین سرمایه‌ای که هستن، همین سرمایه چیزی که هستن، کابس اون کاهش نرخ سود عمومی خودشو با اتکای به اون بازار بین‌المللی و انتقال ارزش اضافه از تمام حوزه‌هایی که چیه نیروی کار بس سرمایه های کاربر بیشتر توش هستن، از اون کشورها با این انتقال ارزش اضافه این سرمایه ها میتونن سر پای خودشون بمونن و میتونن ادامه بدن. و به علاوه چیه؟ به علاوه صرف یه طرف این انتقال ارزش اضافه به خاطر ترکیب متفاوت ارگانیک سرمایه است، یه طرف دیگه هم خب به اصطلاح اون موازین حقوقی، امتیازات به اصطلاح سیاسی و ساختاری، مثلا فرض کنید بانک جهانی، نمیدونم صندوق بین المللی پول، همه اینا بالاخره امتیازاتیه که کشورهای بلوک غربی به خصوص سرمایه های آمریکایی دستشون هست و در انتقال ارزش اضافه از کشورهای دیگر به مرکز آمریکا یا مثلا فرض کنید برای دوره طولانی تو غرب اینا نقش خودشون ایفا میکنن. منتها اساس قضیه چیه؟ اساس قضیه همون به اصطلاح باز بودن این چیزه، باز بودن به اصطلاح این بازارها، و این چیزی بود که میگفتن نئولیبرالیسم این کارو کرده و بازارها رو باز کرده سطح جهانی و مرزهای به اصطلاح ملی رو از بین برده و غیر و اینا. برای دقیقا به همین دلیل که چیه اینطوری، اون وقت شما امکانی رو داشتی که چیه این ارزش اضافه رو از اون کشورها بیاری و وارد بسیار چیز بکنی. یعنی اینجا تفاضل به اصطلاح تفاضل به اصطلاح تفاضل این اختلاف به اصطلاح سرمایه تو این دوتا کشور دو حوزه به اصطلاح این تاثیر اینجوری میذاشت و اینا. رفیقی چیز کردن، درسته رفیقی نوشتن که آره درسته، اون چیزی که اسمی که من مطرح کردم ژاک با اشتباه کردم، رفیقی تو تذکر دادن که ژاک با نیست، امانوئل تاده، درسته ژاک با سوئیسیه و یک کارشناس نظامی سوئیسیه و امانوئل تاده اون چیز فرانسوی که اسم بردم گفتم تو مکتب فرنان برودلینا هست، درسته، خیلی ممنون رفیق. در هر صورت اینا بسیار چیزی بود که حالا اتفاقی که افتاد توی چیز توی بعد از چیز که ما اون موقع توی سال 2016 گفتیم چیز دیگه، گفتیم که برای این با این صف بندی با این تحولاتی که توی 2008-2009 اتفاق افتاد و بعد تحولات بعدیش، ارزیابی ما این بود که آمریکا و غرب به همین سادگی نمیتونن، به خصوص آمریکا به همین سادگی دیگه نمیتونه و این موقعیت خودش حفظ کنه، و برای اینکه این تو جدالی بود در آمریکا برای اینکه چیه، برای اینکه ما جهتگیری ما چی باشه، یا میبایستی اون امپراتوری باشیم که قرن آمریکایی باشه، کمپلیت دست تحت کنترل ما باشه. این یه چیز اصلی بود که نیو کنزرواتیف ها در واقع اینو میخواستن، کل قرن باید تحت کنترل ما باشه، و یکی این بود، و یکی که چه نه جریاناتی در داخل خود آمریکا اون وقت چه جدال بر سر این صورت گرفت که نه خیر ما دیگه این دوره رو باید بذاریم کنار، این ما دیگه توان این رو نداریم این کارو بکنیم. بنابراین میباشی چیه؟ بنابراین میبایستی نگاه کنیم ببینیم توی این صف بندی که هست، کل غرب، کل غرب دقت کنید این چیزه، یعنی فقط هم آمریکا نبود توی این ماجرا، تو این به اصطلاح مباحث اون موقع، کل غرب در واقع آمریکا و اروپا و ژاپن و استرالیا و اینا همه اینا، ما میبایستی رستا چیه؟ میبایستی یه تغییر جابجایی رو ایجاد بکنیم. و این تغییر جابجایی خب عده اون وقت میگفتن با چین ما بایستی روابط گستردمون رو حفظ بکنیم، برای اینکه چین در واقع تمام این بیگ تک ها، شرکت های بزرگ آمریکایی همشون تو چین تولید میکردن، تو چین با چین بازار، بعدن هم حتی بازار اصلی مثلا فروش کالاهاشون بود و غیر و اینا. و با چین باید بمونیم و روسیه رو ما چیز کنیم، روسیه رو باید مثلا سرکوب کنیم، روسیه رو بزنیم و داغون کنیم، مثلا بشکنیم و تمام اون مثلا منابع شد در اختیار بگیریم و اینا. این یه مش بود. مش متقابلش هم چی بود؟ مش متقابلش این بود که نه خیر، چین خطر اصلی، تهدید اصلی ما بره ما چینه، روسیه از نقطه نظر اقتصادی کوچوله بیشتر نیست. خب خیلی هم میگفتن اصلا چیز دیگه، یه پمپ بنزینه. خب و اون خطری نیست برای ما. بنابراین از نقطه نظر چیز ما میبایستی از نقطه نظر استراتژیک میبایستی با روسیه متحد بشیم و بعضی که رو با روسیه متحد بشیم چین رو سر جاش بنشونیم و چیز. یعنی استراتژی 10-15 سال اخیر شما وقتی نگاه بکنید ببینید که توازنیه بین این دوتا، بین این دوتا خط چیز. ترامپ اون وقت نماینده این دیدگاه دوم بود، دیدگاه دومی که چی بایستی بریم به سمت چیه، به سمت روسیه و چین رو اون وقت مهار کنیم و غیر و اینا. مسئله اساسی اون وقت اینه، اون چیزی که اتفاق افتاده توی این مدت، اون چیزی که سال 2016 ما گفتیم ما این اتفاق قراره بیفته، اون اتفاق الان داره میفته، منتها با یه تغییراتی داره میفته. به این شکلی، با همون شکلی ما فکر میکردیم اتفاق نمیفته، با تغییراتی داره اتفاق میفته. ولی جهت روشنه چیه؟ توی جلسات قبلی ما هم گفتیم که این جنگ طلبی ترامپ، این جنجالی که پا میکنه و این جنجال در واقع این هیاهو، این اصلا فضای ارتجاعی که داره ایجاد میکنه، این در واقع برای دست زدن به یک عقب نشینی استراتژیکه. این چیزی بود که ما گفتیم تو این فاصله اون وقت این چیزا شکل گرفته. چجوری شکل گرفته؟ اتفاقات بسیار جالبی داره میفته. ما صفبندیایی رو داریم که این صفبندی ها اساسی داره تغییر میکنه تو سطح، اجازه بدید در خود آمریکا یه نگاهی بکنیم چیز. ببینید خب ما این بیگ تک رو داریم. شما در سال 2016 سندی از چیز اومد بیرون، از گفتگوی درونی گوگل اومد بیرون که اون سی او او گوگل و تمام اون کادر مرکزی اداره کننده گوگل داشتن بحث میکردن قبل از انتخابات 2016 که چجوری باید جلوی ترامپ رو گرفت. و بعدش هم چیه؟ بعد اگر اشتباه نکنم حتی بعدش هم همچی جلسه ای بود که چجوری بایستی داغون کرد ترامپو و جلوش گرفت و غیر اون حرفا. یعنی شما تو اون موقع یه همچی چیزی رو میبینید، چون میدونیم که تمام این به اصطلاح بخش این سیلیکون ولی تو اون موقع پایه اصلی اون ووکیسم و جندریسم و تمام این به اصطلاح بعد اون تئوری‌های پولی دولت بعدی بایدن و همه اینها چیز بود، موتور اصلیش سیلیکون ولی بود، دوره اوباما و دوره بعدی بایدن و همون دوره 4 سالی اولی که چیه نیروی اصلی که جلوی چیز رو گرفت. ببینید خب از این خود حتی برگردیم به عقب‌تر، اصلا کل این ماجرای این بخش از سرمایه که اون سرمایه اصلی ترانس آتلانتیک بود، این اصلا برگردیم عقبتر توی دوران اول شکلگیری جنبش های آنتی گلوبالیزاسیون. این جالبه، نخستین جنبش های آنتی گلوبالیزاسیون تو آمریکا تشکیل میشن، جنبش های دست راستی نیستن. یعنی اینا این سوپریماسیست ها یا این برتری طلب های سفید یا نژاد پرست هایی که الان علیه گلوبالیزاسیون هستن و اینا نبودن. برعکس چپیا بودن، چپیا بودن که از سیاتل شروع میشه، از سیاتل شروع میشه جنبش آنتی گلوبالیزاسیون. و این جنبش آنتی گلوبالیزاسیون اون وقت یکی از بسیار شاخصترین نماینده‌هایی که توی عرصه توی چیز سرمایه داره کیه؟ استارباکسه. استارباکسی که یک کمپانی کشی از اونجا شروع میکنه و اصلا تمام این فلسفه چیز استارباکس به عنوان یک اصطلاح کمپانی که چیه ریشه داره توی همین بخشای اوربان شهرنشین خب پروگرسیو مترقی ترقیخواه، خب که یکی از مؤلفه‌هاش وقت فیر تریده. خب فیر ترید که ما قهوه می‌خریم مثلا فرض کنید در سهم بیشتری پول بیشتری برسه به فرض کنید توی کولومبیا به اون کسی که قهوه رو داره می‌فروشه، اینا فیر ترید ما می‌خوایم بکنیم اینا. و از اینجا مثلا این چیزا شکل می‌گیره. خود ایمیج چیز هم تمام این شرکت‌ها هم این تیپی بود دیگه. اتفاقی که داره میفته اینه که تو این فاصله ما داریم میبینیم یه جابجایی داره صورت میگیره تو خود همین به اصطلاح سرمایه‌های مختلف چیز، سرمایه‌های مختلف به اصطلاح تو خود آمریکا. یعنی شما حتی از این زاویه هم داریم میبینیم یه تغییراتی داره صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو بخش‌های وسیع‌تری از سرمایه‌داری تو آمریکا دارن به این نتیجه، یعنی رسیدن در واقع به این نتیجه که شما دیگه امتداد اون سیاست امپراتوری که ما بزنیم و بگیریم و ببندیم و اینا و همه جای دنیا رو تحت کنترل خودمون داشته باشیم دیگه امکان پذیر نیست و میبایستی بسیار چیه میبایستی ما یه تغییراتی توش ایجاد بکنیم. و این جز این تغییرات هم وقت اینه که ما میبایستی به اصطلاح از یه طرف اون بخشایی از بازار جهانی رو که بهش احتیاج داریم حفظ بکنیم، نگه داریم برای که بدون اینا نمیشه. از یه طرف دیگه چیه؟ از یه طرف دیگه اون وقت یک پوزیشن ها و یه موازی رو باید محکم کنیم برای خودمون و نگه داریم. یعنی به عبارتی اون پرسش اولیه تغییر میکنه. پرسش اولیه چی بود؟ پرسش اولیه این بود که خب چین، ما با چین بریم علیه شوروی روسیه یا با روسیه بریم علیه چین؟ پرسش اولی اینا بود دیگه. این تغییر میکنه، تغییر میکنه و تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه با چین که بالاخره شما با ترامپ که میاد سر کار در واقع تمام تلاشش میکنه تمام این تعرفه ها رو به اصطلاح وضع میکنه و با نهایت به اصطلاح قدرت میره برای اینکه چیه؟ برای اینکه اون خط رو ادامه بده و خط چیز رو شاید برای حتی برای ثابت کردن به اینا به این جماعت بود که آقا ببینید نمیشه، منظورم رو زدم نشد. و حتی علیه هندوستان علیه چیز. از این وضعیت اون وقت چون تو این وضعیت وارد درگیری میشه با خود اروپا هم، یعنی اروپا به عنوان چیز به عنوان یه طرف ماجرا، اروپا هم وارد این ماجرا میشه درگیری میشه. شما نگاه کنید سال گذشته میزان جرائمی که شرکت های بیگ تک تو اروپا پرداخت کردن به همین اتحادیه اروپا بیشتر از میزان مالیاتیه که خود شرکت های مثل بیگ تک اروپایی توی خود اروپا دادن به دولت هاشون. یعنی اروپا هم وارد این ماجرا، وارد این جنجال میشه. درست؟ بنابراین اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته یه جابجایی صورت میگیره برای اینکه یه توازن بسیار جدیدی داره شکل میگیره. این توازن جدید چجوری شکل میگیره؟ علتش چیه؟ علتش ما دفعه قبل هم گفتیم یکی از نشستهای قبلیمون، علت یه علت بسیار بسیار مهم و تعیین کنندهش تحولیه که توی اوکراین اتفاق میفته. یعنی دیگه اوکراین ثابت میشه برای همه، در واقع ثابت میشه که اوکراین یه جنگ باخته شده است. یعنی اروپا به خصوص آمریکایی‌ها این رو دیگه متوجه میشن که اوکراین جنگی یک باخته شده، تموم شده. یعنی بنابراین شما آپشن این که ما روسیه رو داغون کنیم بعد بریم سراغ چین اون ادامه بدیم اون چیز رو، این آپشن دیگه، این گزینه دیگه گزینه نیست. برنده جنگ اوکراین روسیه است. یعنی در این شکی نیست، لااقل برای آمریکایی‌ها در این دیگه شکی نیست که برنده جنگ اوکراین روسیه است. شما اگر نگاه کنید اتفاقات رو توی همین مدت اخیر سلسله زنجیری اتفاقات رو نگاه کنید، هم تقریبا همزمان با همون طرح 28 ماده ای، خب نماینده ویژه ترامپ برای مسئله اوکراین که اون جنرال کلوک باشه، اون جنرال کلوک چیز میکنه، در واقع اعلام میکنه که ژانویه داره میره، یعنی در واقع میذارنش کنار، میذارنش کنار. اون کسی بود که چیه، معتقد بود که با اروپایی‌ها معتقد بود که باید زد روسیه رو، باید پدرش رو در آورد و روسیه باید شکست استراتژیکیشو بخوره و بعد اون وقت یه صلح پایدار ما خواهیم داشت اینا، که این میره کنار. اون وقت طرح 28 ماده ای اینا میاد. خب یعنی چی؟ یعنی آمریکا اینجا متوجه این قضیه میشه، سرمایه ها تو آمریکا، مسئله اساسی اینه که مثلا این سرمایه های اصلی آمریکایی اون وقت تو این با این دارن همراهی میکنن، با این خط جدید هم دارن همراهی میکنن. اینا متوجه این موضوع میشن که اینطوری نمیشه، ما میبایستی به صورت این تغییرات لازم رو به وجود بیاریم برای که بریم به سمت چه شکل دادن به اون جهان چند قطبی. یعنی بحثی که قبلا من اینو چند بار گفتم، بحثی که برژینسکی در پایان عمرش مطرح کرده بود، گفته بود تموم شده، ما دوران امپراتوری اینا تموم شده، مسئله اساسی اینه که آمریکا باید بتونه توانایی رو داشته باشه تبدیل بشه به یکی از نیروهایی که چیه، این جهان چند قطبی آینده رو قرار شکل بدن. این اتفاق اون وقت شروع میشه به صورت چی جا میفته، یعنی چیزی که ترندش گرایشش از اون سال 2016 روشن شده بود، اومده بود بیرون اینا، بعد از درگیری‌های شدید تو آمریکا، این بعد از درگیری‌های شدید و بعد از تغییرات بزرگ تو سطح جهانی، یعنی این تغییرات بزرگ هم روشن چیه دیگه، ظرفیت عظیم تولیدی که چین الان داره و این بعد شکست بزرگ نظامی که توی اوکراین دارن میخورن، یعنی اینها تغییرات بزرگی که چیه، تغییرات بزرگی که برای آمریکا اون وقت این شانس رو فراهم میکنه که چیه، فراهم میکنه که هم در کنار چین و روسیه به عنوان قدرت، و این تلاشیه که الان داره آمریکا میکنه، به عنوان قدرتی که چیه، قدرتی که هدایت این شکلگیری نظم جدید رو در دست خودش داشته باشه. دقت کنید، یعنی یک عقب نشینی بزرگ استراتژیک داره صورت میگیره از سوی آمریکا. این عقب نشینی بزرگ استراتژیک اینه که ما امپراتوری بسیار منحصر به فرد جهان معاصر نخواهیم بود، اما اون چیزی که کنار این داره صورت میگیره اینه که ما رهبری، یعنی تلاشی که الان آمریکا داره آشکارا صورت میده اینه که رهبری این تحول جدید رو یا این معماری این آرایش جدید جهانی رو در دست خودش بگیره. کجا این رو شما دیگه در اوج خودش میبینید؟ در اون بخشی از سند چی؟ سند همین امنیت ملی آمریکا که منتشر نشده، علنی نشده، ولی اومده بحثش بیرون. یعنی اون بخشی که مربوط به شکلگیری اون گروه پنج کور فایف، خب اون گروه هستی پنج کور فایف که شامل کی هاست؟ شامل چین، روسیه، ژاپن، هندوستان و آمریکا. کاملا روشن ماجرا چیه؟ یعنی اینکه برای هندوستانی که سالیان طولانی که خواستار حضور در شورای امنیت سازمان ملله، برای ژاپن بازنده جنگ جهانی دوم که اونم یه همچی وضعیت رو داره، خب و این بعد در کنار خب چین و روسیه، یعنی کاملا روشنه، یعنی G7 کنار گذاشته میشه، گروه 7 کنار گذاشته میشه، این میشه رهبری به صدا جدید. حالا ببینید، نگاه کنید چقدر بحث‌های مختلفی بود تو این مدت، چه ترکیبای مختلفی بود و این ترکیبای مختلف به کجا رسید. ترکیبات چیا بود؟ آمریکا و اروپا با چین، این چیزی بود که گلوبالیست‌ها می‌خواستن، اتوریته، چون چین چیز بود دیگه، ما قبلا گفتیم همون 2016 شپیگل آلمان، اکونومیست، همه اینا در ستایش از سخنرانی شی جین پینگ در داووس می نوشتن که آقا امید گلوبالیزاسیون در آینده به شی جین پینگ خواهد بود، به چین خواهد بود. یعنی ترکیب این همچه ترکیبی بود، روسیه اتوکراسی باید از بین بره، روسیه ارتجاییه، امپریالیستیه، فلان این حرفا باید از بین بره. این ترکیب اون موقع این بود دیگه. از این ترکیب شما رسیدیم به چی؟ رسیدیم به اینکه آمریکا با چین باشه یا آمریکا با روسیه باشه، بعد همه این چیزا. و الان بالاخره ته قضیه ما میبینیم که یه همچین آرایش جدیدی داره به عنوان یه گزینه داره خودشو تر میکنه، نه اینکه این حتما این اتفاق میفته، نه، ولی خب روشنه که این به معنای چیه. به معنای اینه که این تلاشیه برای اینکه چیه، برای اینکه چین و روسیه و هندوستان و یعنی نیرویی که پشت چین و روسیه و هندوستان اینا هست، اینا اصلا جمع بشه و آمریکا بتونه این بالانس جدید ایجاد بکنه. خب این بالانس جدید اون وقت معناش چیه؟ معناش روشن است که در تاجه که به اروپا برمیگرده، اروپا باید بره فکر بال خودش بکنه. تموم شد رفت. یعنی اروپا دیگه طرف اصلی ماجرا نیست. چرا اروپا طرف اصلی ماجرا نیست؟ چرا؟ چرا آمریکا اروپا رو به همین راحتی داره ول میکنه؟ ظاهرا علتش اینه که اروپا ووکیسته، اروپا نمیدونم جندر پلیسی داره، فلان داره، پمان داره. اینا ظاهر قضیه است به نظر من. علت اصلی ماجرا این نیست. خب علت اصلی ماجرا اینه که اروپا برای آمریکا در واقع از نقطه نظر اقتصادی کارایی دیگه نداره. کنار اروپا قرار گرفتن از نقطه نظر اقتصادی تأمین کننده نیازهای سرمایه تو آمریکا نیست. کدوم نیازها؟ چقدر روشن دو تا عرصه اصلی و مهم رو ما داریم. یکیش مسئله منابع، خب که منابع زیرزمینی و ایناست، یکیش اینه. و مسئله دوم اون بحثیه که اول قضیه من کردم، مثلا شما انتقال به اصطلاح ارزش اضافه از کشورهایی که با حوزه باراوری پایین‌تر هستن به کشورهای با حوزه باراوری بالاتر و تبادل کالا و این حرفا، از این نقطه نظر شما بخواید نگاه بکنید، اروپا تأمین کننده نیاز آمریکا نیست. برای این اروپا برنده قضیه نخواهد بود. یه فاکتور مهم دیگه‌ای به اصطلاح میاد وسط ماجرا که اروپا رو از دور خارج میکنه به عنوان یک به اصطلاح متحد آتی برای شکل دادن به دوره آتی، صرف نظر از ضعف خود اروپا که بالاخره شما ضعیفی دیگه، ضعیف که نمیتونه تو بازی بزرگاه حضور داشته باشه، که اروپا یه دونه ارتش درست حسابی نداره، یا تنها ارتش درست حسابیش همین ارتش اوکراین بود دیگه، بقیه ارتشاش هم میخوان بسازن، حالا تبلیغات دارن میکنن که بسازیم و غیره کنیم. اینا منتها یه فاکتور دیگه که هست و اروپا رو مثلا از کاندیدایی این خارج میکنه، یه همچین چیزی خارج میکنه، اینه که خود اروپا است. خود اروپا، ما این رو هم همیشه گفتیم خطاست کسایی که مثلا اروپا رو به عنوان در واقع رعیت آمریکا در نظر میگیرن. از نظر ما این نبود، اروپا رعیت آمریکا نبود، منافع امپریالیستی ویژه خودشو داشت و این منافع امپریالیستی ویژه خودش هم خیلی با سرسختی دنبالش کرد و اگر یه جایی تعظیم کرد در مقابل آمریکا و مثل برده، مثل نوکر ظاهر شد، برای اینکه چیه؟ برای اینکه اون تو اون برده ظاهر شدن، تو اون نوکر ظاهر شدن خودش همون منافع خودش رو داشت دنبال میکرد. اینطوری نیست که اوامر آمریکا رو داشت خلاف منافع خودش دنبال میکرد، برخلاف تحلیلی که به اصطلاح خیلی از این حتی نظریه پردازهای آلترناتیو میکنن، یا اینا به منافع ملت خودشون فلان کردن. منافع ملت کجا بود؟ منافع سرمایه شو باید در نظر بگیره و بنای منافع سرمایه خودشون هم خوب کار میکردن. بنابراین از این نقطه نظر بخوایم نگاه بکنیم، چیز اتفاق عجیبی نبود. ولی مسئله اینه که این نیروی ضعیف توی در واقع در مقابل واقعیت تغییر آرایش جهانی داره مقاومت کرده و این هیرارشی، این سلسله مراتبی رو که تو سطح جهانی داره تغییر میکنه و به معنای پایان یک هیرارشی برای اروپا پنج قرن است. یعنی پنج قرنه که اروپا در مثلا هیراشی در سلسله مراتب و قدرت‌های جهانی یا در رأس بوده، کاملا در رأس بوده، به تنهایی در رأس بوده، و یا چیه، و یا اگر به تنهایی در رأس نبوده همراه با آمریکا در رأس قرار داشته. یعنی در سلسله مراتب جهانی قدرت برتر جهانی بوده. الان داره این تغییر پیدا میکنه. چین و روسیه و هندوستان و اینا دارن میرن بالا، اینا دارن میرن رو رأس قرار بگیرن. آمریکا اعلام میکنه که من حاضرم این واقعیت رو بپذیرم، ولی اروپا نمیتونه این رو اعلام کنه، برای که برای اروپا، اروپا از کارت‌های لازم هم برخوردار نیست که بتونه تو این لیگ بتونه همراهی بکنه و به سراسی رو کنه. نه از نقطه نظر نظامی این رو داره، نه از نقطه نظر منابع زمینی رو داره، و نه از نقطه نظر منابع انسانی حتی، و نه از نقطه نظر ساختار به سراسی ساختار سیاسی و اینا. چون همین الان نگاه کنید در مقابل در قضیه مصادره 300 میلیون دلار روسیه، خب الان تعدادی که ایتالیا هم پیوسته دیگه، ایتالیا هم پیوسته به کشورهای مخالف مثل مجارستان و غیره اون حرفا. یعنی اروپا یه ساختار واحدی هم نداره که شما بگید که این ساختار واحدی داره که از نقطه نظر سیاسی و ایدئولوژیک که میتونه چیه به عنوان یه کشور واحد، به عنوان یه قدرت واحد بره چیز بشه، بره مثلا تو این قضیه شرکت بکنه. خب بنابراین اتفاقی که میفته ایناست. خب شما هم تحولات این مدت اخیر رو نگاه کنید، با این اساس اون وقت این تحولات رو میشه فهمید. چی هست این تحولات؟ شما چند تا مهمترین هاش رو نگاه بکنیم. خب این تو سطح ژئوپلیتیک ها، تو سطح ژئوپلیتیک و ایناست. طرح 28 مادهی صلح رو شما میبینید، اون طرح 28 مادهی صلح اصلا به روشنی روسیه رو به عنوان یه قدرت بزرگ به رسمیت میشناسه، به روشنی اظهار میکنه که آمریکا و روسیه خب تیم های چیز همکاری متقابل رو تشکیل میدن برای که سیستم امنیتی آینده اروپا رو تضمین کنن. یعنی در طرح 28 ماده صلح ترامپ آمریکا و روسیه قرار بشینن و ساختار امنیتی آینده اروپا رو تصمیم بگیرن درش، بدون اینکه اروپا تو حضور داشته باشه. خب از این تغییر بیشتر دیگه نمیشه که، خیلی روشنه که چه تغییری دارن میکنن، چه جوریه دیگه. یعنی که اروپا تو بازی نیست، تموم شده رفت. این طرح 28 ماده صلحش در واقع ایناست. بی خودم نیست که اینجور اروپایی‌ها دارن هر روز دارن تهدید میکنن که بله ما به زودی وارد جنگ خواهیم شد، جنگی خواهیم شد که پدر بزرگهای ما، نمیدونم پدران و پدر بزرگهای ما واردش شده بودن و چیزی که اینجور میکنن. ناتو وارد جنگ با یا روسیه در سال 2028 حمله خواهد کرد و جنگ خواهد شد و غیره. اینا این تغییره، برای اینکه از چیز کنار گذاشته شدن. یعنی همه اون کرنش ها و این حرف هم دیگه کاری نتونست کاری بکنه و کنار گذاشته شدن. بنابراین این طرح 28 مادی صلحه. مثلا از طرح 28 مادی که بیایم این ورتر میرسیم به این سند جدید امنیتی، که این سند جدید امنیتی هم خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. یعنی شما تو این سند جدید امنیتی نگاه میکنی میبینی که چین دیگه دشمن نیست، رقیب اقتصادیه و اصلا به صراحت. خب سند که اصلا اون تمام بحثای مربوط به امپراتوری و نمی حرفا رو که همه رو میذاره کنار، میگه این همه مزخرف بود، هژمونی به این معنا اصلا قابل چیز نیست، قابل دستیابی نیست و غیره، اینا اشتباه بود. بنابراین اینا نیست. به چین وقتی میرسه چین رو اینجوری چیز میکنه، یه همچین ارزیابی میکنه ازش، درست؟ روسیه که خب روشن تکلیفش چیه، یعنی اون اصلا دیگه مشکل اساسی که میگه حتی تو همون طرح 28 ماده‌ای معلوم بود که روسیه چه نقشی داره بازی میکنه. خب میاد به هوملند سکیوریتی میرسه، مسئله مهاجرین و داخل خود آمریکا و ایناست، اولویت اصلی هوملند سکیوریتیه. خب و اون نیمکره غربی یعنی چی؟ وقتی شما تأکید میکنید رو نیم کره غربی، ببینید اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، نیم کره غربی رو تأکید میکنید، چین از دشمن اصلی تبدیل شده به رقیب اقتصادی. تمام بحثا تو عرصه‌های اقتصادی تو این سند، چین تبدیل شده به رقیب اقتصادی، خب به نیم کره غربی. بعد این رقیب اقتصادی و اون نیم کره غربی، تکلیف اون قضیه جدال توی چین توی تایوان، مسئله تایوان تکلیفش چی میشه؟ تکلیف مسئله تایوان خیلی ساده است. در سند میگه که ایدال اینه که به اصطلاح ما بتونیم این رو حفظ بکنیم، ولی معلوم هم نیست بشه. یعنی که مسئله تایوان هم خب میره توی چارچوب چیه؟ چارچوب برقراری یه روابط پایدارتری با چین. یعنی از اون حالت رویارویی به اصطلاح مستقیم با چیز در میاد. خب خیلی جالبه، هفته پیش خبرش اومد که نیروی دریایی انگلیس مانورهای خودش رو حول چیز در مسئله تایوان، این رو بگم، سند به اصطلاح امنیتی اظهار میکنه که برای ما تایوان رو با همکاری چیز باید چیز بکنیم، بستگی داره به اینکه نیروی دریایی کشورهای متحد ما چقدر چیز باشن. یعنی اینکه آمریکا ماهی قرار نیست ماهی بذاره، آمریکا قرار نیست ماهی بذاره. هفته پیش اون خبرش میاد که چیه، نیروی دریایی انگلیس مانورهای خودش حول دریای چین کاهش داده. فهمیدن چیه؟ فهمیدن چه خبره دیگه؟ یعنی که آقا داره میذاره به عهده ما، ما که از پس چین بر نمیایم که. خیلی روشن از نظامی کوتولان این کشورهای اروپایی کوتولان و اصلا از پس چین بر نمیان. در از نقطه نظر نظامی حتی خود ارتش آمریکا هم در جدال اون دریای چین از پس چین بر نمیاد، به این علت که چین بغل گوششه. آمریکا میبایستی او چندین هزار کیلومتر میبایستی نیروهاش منتقل کنه و اونجا تا اونجا بتونه پروژکت بکنه. تنها قدرتی که اونجا میتونه از مقابل چین در بیاد به عنوان یه قدرت دریایی ژاپنه که تواناییشو داره و میتونه این کار رو بکنه. ولی مسئله اساسی اینه که خود همون ژاپن رو و این کارم کردن ها، همین دولت جدیدش مثلا این چرخش رو انجام داد. دکترین جدید دولت چیز ژاپن اینه که در امنیت تایوان رو به عنوان جزی از مسئله امنیت دریایی خودش اعلام میکنه. تایوان رو چرا جزی از امنیت دریایی خودش اعلام میکنه؟ برای اینکه تایوان خب تا 1945 تا پایان جنگ جهانی دوم تایوان بخشی از ژاپن بوده، اشغال کرده بود تایوان رو، و این بخش از ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بود که به اصطلاح دوباره به چین ملحق شد. و چین در مقابله، در واکنش به چیز، در واکنش به قضیه چیز، قضیه اعلام موضع ژاپن، خب چین اون وقت اعلام میکنه که این ریویزیونیسمه، چون اینجا جنگ به اصطلاح دوم چیز هست، جنگ دوم هست و این نتایج جنگ دوم جهانی رو داره زیر سوال میبره. یک، و چین، من اینو ندیدم ولی از اسکات ریتر شنیدم که میگفت که چین به چیز، به تایوان، به ژاپن گفته که هشدار داده که شما به عنوان یک کشور دشمن هستی و این کشور دشمنی که هشدار داده و گفته که ما حمله میکنیم، بر اساس ادعای اسکات ریدر ماجراش اینه که در بند 53 سازمان اساسنامه سازمان ملل گویا یه بندی هست که اونجا از کشورهای به اسم کشورهای دشمن نام میبره، این که اینا کشورهای شکست خورده هستن. و میگم فرصت تحقیق من در این موضوع نداشتم، اما گویا در اونجا قید شده که این کشورهای شکست خورده که کیا هستن؟ ژاپن و آلمان. اگر قرار باشد اینها امنیت بین‌المللی رو به خطر بیندازن، هر کشوری از عضو سازمان ملل مجاز به اینها حمله کنه. این یعنی که چین دستش بازه. حالا همراه ببینیم با چی شده این هم با گفتگوهای بسیار صمیمانه شی جین پینگ و ترامپ هم همراه شده. شی جین پینگ و ترامپ گفتگوهای صمیمانه میکنن، ترامپ میاد مصاحبه میکنه با این فاکس نیوز و با خودم اینا که تمجید میکنه هم از پوتین و هم از شی جین پینگ به عنوان رهبران قوی، نمیشه با اینا شوخی کرد و غیره. و کسی که میخواست به اصطلاح چین رو ایزوله کنه و به اصطلاح با تعرفه ها و با تحریم تکنولوژی و اینا میان و اعلام میکنن که میگن نخیر، صدور تراشه های به اصطلاح این پیشرفته مال انویدیا به خصوص، چون مال انویدیا مهمه برای اینکه چیپ های تولید انویدیا هستن که توی هوش مصنوعی به کار میرن، نه اینتل و ای ام دی. اونا نه، اونا کمتر توی این بازار هستن، ولی انویدیا است که به اون قدرت اصلی تولید مایکروچیپ های برای هوش مصنوعیه. و این رو آزاد میکنه، میگه که دیگه اجازه دارید بدید. خب یعنی بیگ تک در واقع اینو میخواسته، بازارمون رو داریم از دست میدیم. منتها مسئله اساسی خیلی جالبه، اتفاق خیلی جالبی میفته، چین رد میکنه این پیشنهاد و میگه ما نمیخوایم چیزای شما رو دیگه، این مایکروچیپ های شما رو نمیخوام، چون خود چیپ دیگه چین در واقع نقطه ضعف اصلی خودش رو تونسته برطرف کنه. حالا برگردیم به خود بس، این دیگه تو حاشیه بود در مورد چیز اینا. برسا تمام بحثا مربوط به دموکراسی و اتوکراسی و اینا تا هم میره کنار. چند سال پیش چیز داشت بحث میکرد، اون اگر یادتون باشه بایدن اون کنفرانس مربوط به دموکراسی گذاشته بود که تمام کشورهای چیز رو به اصطلاح آورده بود که من علیه اتوکراسی میخوام بسیج کنم و بجنگم و این حرفا. و اون دوگانه به اصطلاح دموکراسی اتوکراسی که چین و اینا شیطان بودن و این تمام شد، چین و روسیه شیطان بودن و دنیای تیره و تاریک بودن و این طرف دنیای نور، دنیای روشنایی، اینا تمام شد توی این زمینه چیز قدرت بین‌المللی و اینا. بعد میایم به چیز، به سند وقتی نگاه میکنیم، اون امنیت اقتصادی و رابطه چین دیگه، اینا چیزایی که تو اون سندی که علنی منتشر شده بود، بخش غیر علنیش هم نکته چیزشو حالا میگیم که چیه اینا. خب وقتی اینا رو هم میذاریم که نه هم دیگه، مهاجرین درست، نیم کره غربی که روشن است چیه، یعنی اینکه اینجا ما می‌خوایم دست چین و دست چیزو کوتاه کنیم، دست چین و روسیه و اینا رو، ایران و اینا رو می‌خوایم کوتاه کنیم از نیم کره، از آمریکای لاتین. بعد مهاجرین هم تکلیفش روشنه، مسئله اکونومیک سکیوریتی، امنیت اقتصادی، باز به اصطلاح صنعتی کردن مجدد و غیره این حرفا. و بعد چین به عنوان چی، توازن با چین به عنوان یک رقیب اقتصادی و این حرفا. خب کنار این بذاریم اون وقت اون چیز رو، اون به اصطلاح اون هندوستان و همه این حرفا رو، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی این که ما اینجا به یه سمت، به یه جهتگیری داریم رو به اصطلاح شاهدش هستیم که این جهتگیری چیه؟ این جهتگیری اون وقت حفظ رابطه با این کشورهای پر جمعیت دارای نیروی کار به نسبت آمریکا ارزان رو همچنان در دستور کار ما قرار میدیم. یعنی این دیگه خیلی روشن، سطح زندگی تو چین، تو روسیه، تو هندوستان به مراتب پایین تر از به اصطلاح آمریکاست. خب اینا چیزه، این چارچوب. خب آمریکا، اروپا هم گفتیم تکلیفش چیه و چه جوریه. خب این تا جایی که به سطح چیز برمیگرده، به سطح یارو. حالا برگردیم اون تیکه مربوط به اون سند چیز، که سندی که به اصطلاح اون تیکه غیر علنیش که منتشر نشده و تیکایی ازش به اصطلاح توی چیز روزنامه اومده. اونجا خب اون بحث چیز هست، چون سوال اساسی این وقت اینه که خاورمیانه تکلیفش چیه برای ما، این مسئله است دیگه. الان میدونم که خیلی ها ذهن ما به این مشغوله که بالاخره تکلیف ایران این وسط چی میشه. ببینید تو اونجا اون وقت این تشکیل این پنج کشور که داره مطرح میشه، تو یکی از به اصطلاح محور اصلی یا اولین پریوریتی، اگر اشتباه نکنم اولین اولویت این کور 5، این کشورهای پنج و اینا، اولین اولویتش مسئله خاورمیانه است، یعنی برقراری صلح در خاورمیانه. چیزی که شما در سند چیز، در سند به اصطلاح اصلی اون NSS یا همون سند امنیتی چیز، شما اونجا زیاد نمیبینی. اونجا بحث این هست که آقا خاورمیانه اوضاعش خوب است و فلانی حرفا. در واقع اونجا داره اعلام میکنه که آقا دست اسرائیل بازه و ما پشتشیم دیگه، ما پشت اسرائیل هستیم و این همینقدر داره اعلام میکنه، بیشتر از این اعلام نمیکنه. منتها توی این چیز دوم تو این به سندی که میگم اون بخش غیر علنی، اینجا وقت خیلی به صراحت وظیفه اولویت اصلی به اصطلاح این کور 5 رو، این گروه 5 رو، مسئله خاورمیانه و مسئله صلح بین ثبات در خاورمیانه با ایجاد رابطه صلح‌آمیز بین عربستان و اسرائیل قلمداد میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که خب من اگر نگاه کنید خیلی جالبه که الان شما این کنفرانس دوحه که برگزار شده، این فروم دوحه، این فروم دوحه یه چیزی شده برای خودش که شما فکر میکنید دوستان چیه الان قطعا از کنفرانس مونیخ بیشتر چیز داره. شما الان در من نمیدونم بفتیم باید جلسه مال خود کنفرانس مونیخ بود یا حاشیه‌ای بود که تو برلین برگزار شد همین یکی دو روز اخیر، دو سه روز اخیر، انعکاس به اصطلاح رسانه‌ای اون نشست‌های تو دوحه خیلی بیشتر بوده. یعنی شما به طور آشکاری دارید می‌بینید یه افزایش وزن این کشورهای کوچولوی حاشیه خلیج فارس رو شما دارید می‌بینید، قطر و ارزم بوزو شما، امارات و همه اینا، و عربستان که حالا به جای خودش، شما اینا رو دارید میبینید که چیه؟ اینا رو دارید میبینید که توی سطح چیز، توی سطح سیاست بین‌المللی، ژئوپلیتیک بین‌المللی از این وزن خیلی بیشتری داره برخوردار میشن. یعنی توی این آرایش آتی، توی این آرایش آتی اسرائیل به عنوان یه نیروی شکل دهنده خاورمیانه جدید تثبیت خواهد شد. این چیزیه که به اصطلاح چشم‌اندازیه که آمریکا داره میذاره در دستور. این که حالا چین و روسیه بپذیرن همین رو، خب تا چه حد بپذیرن و چه جوری بتونن این توازن رو برقرار کنن مسئله باز، ولی هم در روسیه به اندازه کافی نیروهای به اصطلاح لابیای چیز وجود داره، لابیای به اصطلاح اسرائیل وجود داره که این کارو بکنه، که در جهت به اصطلاح همین تحقق این تلاش بکنن، و هم در چین لابی هست که این کارو بکنه، که اون پروفسور چیز که اسمش یادم رفت که مال شانگهای، و بحث این رو میکنه که میگه در دوران آینده دوران پاکس جودایکاست، یعنی دوران به اصطلاح میگن پاکس رومان که بود میگفتن دوران صلح روم، خب که یعنی کل جهان به اصطلاح زیر سایه روم بود، خب یا پاکس امریکانا، کل جهان به اصطلاح تحت کنترل تحت سیادت آمریکا بود. ایشون بحث این رو داره که دوران آینده دوران پاکس جودایکا خواهد بود. چرا؟ برای اینکه میگه مرکز به اصطلاح تحولات جهان آینده خب در خاورمیانه خواهد بود، و در مرکز خاورمیانه نیروی اصلی مرکز شکل دهنده خاورمیانه اسرائیل خواهد بود، و سرمایه به سمت اسرائیل سرازیر خواهد شد. یعنی این چشم اندازی که دارن در مقابل ما قرار میده. اینا به اصطلاح توی هندوستان که روشنه، هندوستان که روشنه که اصلا نیازی نبود با آمریکا که این هم چرت بزنه، هندوستان معلومه که متحد اصلی اسرائیل. اینا چارچوبای اصل چیزه. یه اشاره هم داشته باشیم به بحث به اصطلاح وجه دیگه این ماجرا، و بس رو تموم کنم برای که خیلی هم طول نکشه و بتونیم بیشتر هم صحبت بکنیم. و اون وجه دیگه هم وجه داخلی، وجه به اصطلاح اجتماعی خود ماجراست. ببینید حالا این رو احتمالاً خب بخش دوم مقاله بود مربوط به ممدانی، می‌خواستم بنویسم که متأسفانه موفق نشدم که این کارو بکنم اینا، و شاید حالا بکنیم بازم. ببینید تو وجه داخلی اون وقت این قطبندی که تو سطح جهانی داره صورت میگیره، این صفبندی‌های به اصطلاح چکان‌های شدیدی که داره صورت میگیره، تو سطح داخلی هم تو خود کشورها داره جابجایی‌های بزرگی رو به وجود میاره. چه جا به جایی های بزرگی داره وجود میاره؟ ببینید اینکه آمریکا داره این کارو میکنه، آمریکای ترامپ داره این کارو میکنه، علتش روشنه. یعنی شما اینا تمام تلاشاشونو کردن، تمام تلاششونو کردن، یعنی از سال 2008-9 به بعد چه آمریکا چه اروپا اینا تمام تلاششون رو کردن که چیه؟ که بتونن با گسترده ترین و وسیع ترین به اصطلاح تزریق مالی، اون چیزی که میگم به عنوان فاینانشیالیزیشن دارن مطرح میکنن اقتصاددانان منتقد، که اینا بتونن اینجوری بتونن این جامعه رو ببرن جلو و جلوی به اصطلاح افول خودشون رو به عنوان قدرت‌های اقتصادی بگیرن. مسئله اساسی اینه که این به تای خط رسیده، شکست خورده. یعنی این اتفاقی که افتاده، این شکست خورده و شما در هیچ جای دیگه یه همچین چشم‌اندازی رو نمیتونید داشته باشید. الان اگر اشتباه نکنم 3 تریلیون در سال بهره به اصطلاح چیزه، بهره به اصطلاح بدهی های دولت آمریکاست. یعنی دولت آمریکا الان دیگه اون توانایی رو هم نداره که بتونه با دلار هرچه بیشتر این کارو بکنه. چرا این توانایی رو نداره؟ برای اینکه خب خیلی روشنه، برای اینکه توی بلوک های متقابلش الان به اصطلاح تجارت با یوان داره چیز میشه و کنار زدن این به اصطلاح این اوراق قرضه آمریکا دلار داره به اصطلاح یه فاکتور جدی میشه. تا حدی که چیه؟ تا حدی که الان تهدیدی که نمیدونم چقدر این واقعی باشه یا نباشه، تهدیدی که توسط اتحادیه اروپا داره صورت میگیره که اوراق قرضه آمریکا رو طرد کنه و بفروشه. و فروختن این یعنی آمریکا حتی از بازپرداخت بدهی های خودش هم قادر نخواهد بود. همه اینا به این معناست که چی؟ به این معناست که شما در خود داخل خود چیز، داخل خود به اصطلاح آمریکا، خب شما وضعیت بسیار حادی رو خواهید داشت. و این وضعیت بسیار حاد به معنای چی خواهد بود؟ به معنای این خواهد بود که همراه با برگردیم به اون چیزی که توی دوره گذشته بوده دیگه. تو دوره گذشته چی بود؟ تو دوره گذشته شما تمرکز سرمایه وحشتناک شما دارید میبینید و گسترش بیخانمانی و فقر و همین حرفا رو دارید میبینید دیگه. این اتفاق بود که توی دوره گذشته افتاد. و شما توی وضعیت جدید اون وقت پیدایش جنبش هایی رو دارید میبینید، پیدایش جریاناتی رو دارید میبینید که این جریانات تهدیدی برای کل به صورت چیه ثبات اجتماعی دارن به حساب میانن، به شما رو میان. الان این اتفاقی که داره میفته کجا؟ همه جا داره این اتفاق میفته. در کل غرب در واقع با درجات کم و بیش بالا پایینی این اتفاق داره میفته. بارستنی و نمونش در خودش چیز داره اتفاق میفته، در خود به اصطلاح آمریکا داره اتفاق میفته. چه جوری داره اتفاق میفته؟ یعنی اینکه تمام اون چیزی که اون به اصطلاح اون جریانات مختلفی که در اون طبقه حاکمه بودن، چه از نیو کانزرواتیف ها، نیو لیبرال ها، یا مثلا فرض کنید پروگرسیف ها و غیر اون حرف ها، تمام اینها اون محور اصلی که به اصطلاح خودشو داره تحمیل میکنه به همه اینها اینه که شما هر چی هم بخوای بگی من گلوبالیستم یا ناسیونالیستم یا مثلا فرض کن ووکیستم، جندریستم و غیره هستم، به مسئله معیشت باید جواب بدی. یعنی مسئله معیشت داره میاد تو مرکز به اصطلاح سیاست قرار میگیره تو همه جا، تو تمام کشورهای غربی. این که تاکید میکنم رو غربی، برای اینکه کشورهای غربی، چیزی که تو کشورهای غربی میاد تو مرکز به اصطلاح سیاست قرار میگیره، اون تأثیر میذاره تو بسیاری از کشورها از جمله ایران ما. یعنی خیلی روشنه در غرب، اگر در کشورهای غربی اگر مثلا فرض کنید فمینیسم تبدیل میشه موضوع اصلی، در ایران هم این خواهد بود. و یعنی این پارالل ها رو شما میتونید پیدا کنید. این اتفاقی که داره میفته، این اون وقت به معنای چیه؟ به معنای اینه که اولا ما صفبندی‌های جدیدی داره شکل میگیره، صفبندی‌هایی که چی از قبل بوده، یعنی داشته شکل میگرفته و الان به مراتب بیشتر شده این صفبندی‌ها، و از نقطه نظر سیاسی نتایج مختلفی هم داره. از نقطه نظر سیاسی این تو هر دو طیف راست و چپ جوامع به اصطلاح اروپایی و آمریکایی به پیدایش جریانات ضد توسعه طلبی منجر شده، هم توی راستا و هم توی چپا. تو فرانسه شما نگاه کنید ماری لوپن اینا این تیپی هن، ملانشون هم این تیپیه. یعنی اونا چپیایی هن که از موضع چپ مخالفه بسکنید سیاست های جنگ طلبان و هزینه کردن برای اوکراین و برای اسرائیل و اینا هستن از موضع چپ. و حالا لوپن اینا اسرائیل نه ولی اوکراین رو به همین ترتیب. او چرا؟ هر دوشون اگه نگاه کنید اون وقت تمرکزشون روی اینه که چه این پول رو باید اختصاص بدیم به توده به اصطلاح کارگرا و زحمتکشا و غیره و اینا. در آمریکا هم به همین ترتیبه. شما بزرگترین قویترین جریان به اصطلاح الان منتقد اسرائیل رو هر در هر دو طیف راست و چپش به اصطلاح حالا چپش منظور اینجا دیگه حزب دموکراته و جناح چپ حزب دموکرات شما هم هر دو تا چیزی می‌بینید. هم مخالفت با جنگ اوکراین رو می‌بینید به درجه بیشتری حتی مخالفت با این کمک اختصاص و کمک به اسرائیل و اینا رو دارید می‌بینید و اون برنامه‌ای که چیه برنامه‌ای که از نظر اقتصادی برای معیشت هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترکیب اون آرایش ایدئولوژیک کنونی به اصطلاح بورژوازی سرمایه‌داری تو هیچ کدوم از کشورها پاسخگو نیست و آرایش‌های جدیدی داره شکل می‌گیره. این آرایش‌های جدید داره شکل می‌گیره. یعنی در دل این وضعیت و یک به اصطلاح چشم‌اندازهای جدیدی داره ایجاد میشه. به نظر من تحولات درون جنبش کارگری تو ایران و این تحرکات کارگری اخیر رو بدون فهم این تغییری که تو عرصه جهانی داره اتفاق میشه نمیشه فهمید. یعنی این تغییراتی که تو عرصه جهانی داره اتفاق میفته باعث شده که چیه؟ باعث شده که در ایران هم ما با یک مثلا روی کرده جدیدی تو کارگران مواجه هستیم و مسئله معیشت فقط خود فقر و فلاکت خود مردم نیست بلکه وارد شدن مسئله معیشت به عنوان یه مسئله جدی سیاسی توی مثلا کانتکست یا توی دیسکورس یا توی گفتمان تعیین سیاست تو کشورهای مختلف جهانه که کارگرای ایران رو هم تشویق میکنه به اینکه چیه ترغیب میکنه به اینکه این پرچم رو بگیرن دست خودشون و بیان وسط. خلاصه کنم تا جایی که به چیز برمیگرده به اصطلاح به این تحولات ژئوپلیتیک اینا برمیگرده و مسئله اوکراین برمیگرده هر لحظه امکان این هست که چیه امکان این هست که ما به اصطلاح با شدیدترین مثل اوجگیری درگیری ها مواجه بشیم چون فراموش نکنیم که چیه فراموش نکنیم که یه طرف قضیه چیه یه طرف قضیه اون وقت این واکنش به اصطلاح هیستریک شبه فاشیستی یا حتی فاشیستی که توی نجات پرستانه که توی آمریکا توی اروپا به خصوص داره شکل میگیره و تو آمریکا هم اندازه هست که به اصطلاح چیه لابی خودشو داره ولی توی اروپا به خصوص داره شکل میگیره و نیروی دستراسی هم که نیروی فاشیستی هم هست که توی اوکراین هست و آخرین خبری که من دیدم امروز این بود که چیه این آقای یرماک که برکنار شد کلی تونسته مثل این که اورانیوم و اینجور چیزا وارد اوکراین بکنه و احتمال این که چیه احتمال این که اینو البته وزارت دفاع شوروی روسیه اعلام کرده و احتمال این که بسیار بتونن با یه بمب اتمی کثیف به اصطلاح یه فضایی رو ایجاد بکنن این هم هست. یعنی شما از یه طرف یه همچین چیزی رو داری میبینی توی سطح بین المللی از یه طرف دیگه شما در سطح به اصطلاح کشورهای در داخل خود کشورها در هم شکستن اون چارچوب‌های به اصطلاح توافقات اجتماعی یا کانتکست‌های به اصطلاح مورد توافق اجتماعی رو داری می‌بینی و اینکه نیاز به اینکه چیه نیاز به اینکه چیزای جدیدی شکل بگیره و به اصطلاح خب در این حال اون وقت در این حال اون چشم‌انداز اون چیزم هست تا جایی که به جنگ برمیگرده به نمونه‌ای مثل ایران و مثل ونزوئلا اینا برمیگرده بس به نظر من همون بحثیه که ما قبلا هم کردیم. اینجا آمریکا به عنوان نیروی به اصطلاح فعال نیروی فعالی که توی داره شکل میده به این قضیه خب اولا که توی چیز تو ورود به این دوران جدید به هیچ گونه به اصطلاح قواعد حقوقی قانونی بین المللی اینا هیچ کدوم اینا دیگه هیچ نقشی بازی نمیکنه اصلا هیچ نقشی بازی نمیکنه خب یعنی اون چیزی که مناسبات جدید رو شکل خواهد داد در درجه اول قدرته و هیچ چیز دیگه ای نیست بنابراین این رو به کار خواهند گرفت و بدترین نوعش رو اسرائیل به اصطلاح چیز نشون داد و آمریکا هم داره همون رو آشکارا داره به کار میگیره. اصلا مسخره میکنن، میگن که آقا در چیز در کارائیب، در دریای کارائیب دیگه هیچ کس نمیتونه بره ماهی بگیره و اینو با افتخار میگن. یعنی که این ماهیگیرا نمیتونن برن ماهی بگیرن، این رو با افتخار دارن اعلام میکنن. یعنی ما یک زوال مثلا خیلی دهشتناکی از مورال اخلاق رو توی نزد بورژوازی داریم میبینیم و این تو دوره آینده شاخص مثلا یکی از شاخصهای این دوره خواهد بود و استراتژی و بعد مخاطراتی مثل جنگ های خونین ممکنه کوتاه مدت، خب چون بالاخره شما اینا توانایی این رو که وارد جنگ های بلند مدت هم بشن به این معنا خب ندارن، ولی جنگ هایی که چیه؟ جنگ هایی که کوتاه مدت باشه و به اندازه کافی خونین باشه. خب ما دیدیم که چیه، دیدیم که اخیراً دارن این بحث هم میکنن که میگن بمب اتمی که توی هیروشیما افتاد اتفاقا ژاپن رو نجات داد. چرا ژاپن رو نجات داد؟ برای اینکه مانع از این شد که شوروی اصلا ژاپن رو تسخیر بکنه و چیز اینا. بنابراین هیروشیما اینا، یعنی کسی که این حرفو داره میزنه، کسایی که این حرف میزنن خب یعنی که امروز هم ما میتونیم این کارا رو بکنیم، میتونیم این کارو بکنیم، یعنی رو به کار بگیریم. یعنی مشخصه دوره آتی خواهد بود. یعنی شما اگر نقطه ضعیف باشی تو این حلقه، تو این زنجیره بین‌المللی، هر لحظه کاندیدای این هستی که چیه مورد حمله قرار بگیری. و در مورد ایران هم این البته با کاملا صدق میکنه، و برای اینکه به اندازه کافی بسته چیه به اندازه کافی کاندید مناسبی هست. خب نشانه های این که از اینکه کاندید مناسبی برای حمله شدنه، این رو مرتب دارن صادر میکنن دیگه، مقامات دولتی صادر میکنن، بعد رئیس جمهور صادر میکنه، بعد ظریف رو وقتی توی دوحه ظاهر میشه، اصلا خود ظاهر شدن ظریف تو دوحه خودش یکی از این نشانه هاییه که ما آماده ایم حمله کنید، مهم نیست. خب اگر میخواید حمله کنید یه حمله دیگه هم بکنید بد نیست. خب این وضعیتی که ما در آینده خواهیم داشت و حالا برای اینا هم وقت باید آماده شد. و تایی قضیه این رو هم بگم که خود مثلا همین تحولات رو ما داخل خودمون هم داریم بحث میکنیم و اینکه چیکار باید کرد و اینا، امیدوارم که مثلا بتونیم تو مدت آینده تو این زمین ها وقتی بتونیم حرفای دقیق تری رو بزنیم، حرفای بیشتری رو بزنیم و تا جایی که به ما برمیگرده به عنوان تدارک کمونیستی. و همین، من بحثم رو تمام میکنم و امیدوارم که مفید بوده باشه و حوصله شما رو سر نبرده باشه. خیلی ممنون، قربان شما.